سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی با شماستم و امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. پلیس بلغاری از بازداشت 43 پناهجو که گفته شده همه ایشان شهروندان افغانستان هستند خبر می‌دهد. خبرگزاری دولتی بلغاری با نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داده که پناهجویان صبح زود امروز در حالی که در یک موتر باربری سفر می‌کردند در نزدیکی شهر صوفیه بازداشت شدند. بر اساس گزارش 6 تن از پناهجویان که وضعیت صحیشان خوب نبود به شفاخانه منتقل شدند. پلیس بلغاری گفته که تحقیق در مورد این پناهجویان ادامه دارد. در همه فبروری امسال 18 تن از افغان‌ها که قصد رفتن به اروپای غربی را داشتند در نتیجه کمبود اکسیژن در داخل یک کانتینر در بلغاریا جان باختند. جسدهای آنها با گذشت اضافه از 3 ماه هفته گذشته به کابل منتقل شد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 5 اوور از تیم سریلانکا شکست خورد. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکنش 324 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. اما افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش فقط 191 دوش گرفت و با تفاوت 132 دوش بازی را به سریلانکا واگذار کرد. افغانستان در نخستین بازی سلسله 5 اوور سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت به روز جمعه شکست داد. سومین آخرین بازی این سلسله دو تیم به روز چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که اردو و استخبارات این کشور میخواهند حزب او را نابود کنند. خان در گفتگو با خبرگزاری رویترز که امروز نشر شد افزوده که هیچ شک ندارد که او در محکمه های نظامی پاکستان محاکمه خواهد شد و سپس او را به زندان خواهند فرستاد. پیش از این هم عمران خان از اردوی پاکستان انتقاد میکرد که قصد تخریب حزب تحریک انصاف به رهبری او را دارد، اما نخستین بار بود که به صورت آشکار چنان اتهام ها بر اردو استخبارات پاکستان وارد کرده. تا اکنون مقام های نظامی و استخباراتی پاکستان در مورد چیزی نگفتند. و در گفتگوهای ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد عضویت سویدن در پیمان ناتو هیچ پیشرفت صورت نگرفته. مقام های ترکیه و سویدن توافق کردند که در 12 جون با هم دیدار کنند تا اختلاف هایشان را به بحث گیرند. ناتو می خواهد که در اجلاس رهبران این پیمان در 11 و 12 جولای موضوع شمولیت سویدن به بررسی گسترده گرفته شود، اما ترکیه و هنگری هیچ گونه حمایت در این مورد ابراز نکردند. برای عضویت یک کشور در ناتو باید همه 31 عضو آن توافق عمومی داشته باشند و با یک مخالفت هم شمولیت در ناتو ممکن نیست. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت، افزایش آزار و اذیت افغان‌ها توسط پلیس پاکستان، شرایط برایشان هر روز دشوارتر می شود.
تقریبا 1,10,000 کلدار پرداخت کردیم برای تمدید ویزای خاطر جون ویزا باز گیروگرفت زیاد شده و مشکلات بر افغان‌ها زیاد شده.
افغان‌ها در پاکستان دنبال چی هستند؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال مدنی.
بسیاری از اینایی که در پاکستان اکنون حضور دارن، اینا به خاطر بیرون شدن از پاکستان هستن.
ایران میگوید حاضر است به طالبان مسائل مرزی را آموزش دهد، اما طالبان میگویند ایران خودش با آموزش نیاز دارد. بیش از 2 ماه در بند طالبان از سرنوشت ماتیولا ویسا فعال بخش آموزش تا هنوز خبر نیست.
گروهی طالبان اجازه به این نمیتن که ویسا وکیل داشته باشه یا قضیش پیش برده شود.
برای شمار از کودکان در بادغیز حرفه و مهارت آموزش داده می شود.
اینجا کار یاد میگیرم، سوارت میتونم اینجا از اینجا فارغ شدم برم به تایی بازار اونجا یک دکان وا کنم که سوارت نفقه خانه و زن و اولاد خود به دست بیارم.
پیام های شما هم در این برنامه و در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 10:05 شب به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته و میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. شمار از افغان ها در شهرهای پشاور و اسلام آباد پاکستان ادعا می کنند که از سوی پلیس آن کشور به بهانه های مختلف بازداشت، آزار و اذیت می شوند. گروهی از این پناهجویان در اسلام آباد می گویند که پلیس پاکستان وارد خانه هایشان شده و از آنها سند خواسته است. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از تلاشا به هدف رهایی افغان های بازداشت شده در پاکستان خبر می دهد. جزئیات در این گزارش.
پلیس ها هم یک بالا ما یا چه روزم پلیس ما را گرفته بود در
اذیت میکنن، آزار میدن و در مقابل حضور ها میکنن.
شکایت و نگرانی های تازه افغان ها مبنی بر بازداشت و آزار اذیتشان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای پشاور و اسلام آباد این کشور. شماره از افغان ها در اسلام آباد شکایت دارند که پلیس پاکستان یک بار دیگر در مناطق مختلف این شهر دست به بازداشت و آزار اذیت افغان ها زده است. یوسف نجیب یک تن از آنون از چشم دید خودش در منطقه باریکابه اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
مدیر زمی صاحب بارکل شاهده میبینیم که یک موتر پیکاپ هم از بازار یک 5-6 نفر از این قسمت بالا کرد، دیگه باز رفت از اون طرف به خانه یک برنیازی میگن، از اون موجه در مجموع در یک 25 نفر همه تاور در داخل چی انداختن صحنه بارکل.
محمد صادق یک افغان دیگر در منطقه سبزی مندوی شهر اسلام آباد میگوید که پلیس در این منطقه نیز افغان ها را بازداشت کرده است.
دو روز دیگر با سبزی مندوی اپریشن دو سه روز می شود که در ساحه سبزی مندوی عملیات میکنند و افغان ها را میگیرند. پاکستانی ها را کار ندارند، فقط افغان ها را میبرند.
برخی از افغان های دیگر در دیگر نقاط اسلام آباد نیز شکایت دارند که نظامیان پاکستانی با دنبال آنان در خانه ها رفته و خواستار بررسی مدارکشان شده اند. افغان های مقیم در شهر پشاور پاکستانی شکایت مشابه دارند. مدونا حیدری یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما را در چاک پیشتانی گلبار پشاور مفتای نزیکشان تاک کرد و افغان مخیار جر و بس کردن که شما اسناد بدین با وجود که امرای ما میزی 6 ماه موجود بود، لیکن در پولی از هم از شما خواست پول کردن.
ناهید سادات نیز از مشکلات آزار اذیت پلیس در شهر پشاور ابراز نگرانی میکند.
مردم در بدر است، من میدیروز خودم با وجود که نه یک کار داریم نه یک وظیفه داریم اینجا، کلگی ما بیکار و بیروزگار در این قیمتی در این کرای خانه و این گپا، من خودم رفتیم به دست خود تقریبا 1,10,000 کلدار پرداخت کردیم برای تمدید ویزای خود. بدون ویزا باز گیروگرفت زیاد شده و مشکلات برای افغان ها زیاد شده، گشت و گذار ما محدود شده.
چند پیش منظر کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان نیز ادعا کرده بود که مهاجرین افغان در پاکستان به منبع درآمد پلیس این کشور مبادر شدند. بانو کاکر در رشته تویت های نوشته بود: شماری از مهاجران افغان که از زندان رها شده بودند و خواستار دریافت اسناد و وسایل شخصیشان شدند، اما پلیس از آنها تقاضای پول کرده و به دلیل نپرداختن پول دوباره بازداشت شدند. حکومت پاکستان تا به حال به این گونه ادعاهای واکنشی نشان نداده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که چنین مشکلاتی وجود دارد و آنان برای حل مشکلات افغان ها در پاکستان تلاش میکنند.
در مورد گرفتاری ها که در پاکستان شده، متاسفانه ما شکایت های خود بار به جهت پاکستانی رسانده ایم. آنها هم بعضی مشکلات خود دارن، بعضی از افغان هایی که اونجا اسناد نداشته میباشن بدون اسناد میرن، طبعا آنها مشکلات خود دارن، باز آنها میگیرن و بعضی توقیفگاه ها میبرن، ولی سفارت ما در اسلام آباد و همچنان کنسولگری ها در کراچی و کویته فعال هستن و پشاور همچنان کسایی که به زندان رفتن زیادترشان پس رها شدن، ولی هم تلاش جریان داره که کسی در زندان نمانه.
این در حال است که در کنار دیگر مهاجرین افغان در پاکستان در پی سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان، افغان های زیادی به پاکستان مهاجر شدند و یا به خاطر طی مراحل پرونده های پناهندگی دیگر کشورها به این کشور رفتند. وزارت مهاجرین و عزت کنندگان حکومت طالبان چند پیش تعداد مهاجرین افغان در پاکستان را نزدیک به 3 میلیون نفر خوانده بود.
شکایت پناهجویان افغان در پاکستان به ویژه در اسلام آباد، آنها میگویند به دلیل نداشتن اسناد قانونی با آزار و اذیت پلیس روبرو می شوند. آنها همچنان شکایت میکنند که حتی کرایه گرفتن خانه و دسترسی به سهولت های زندگی برایشان دشوار شده و پلیس همواره مشکل ایجاد میکند. مرسلین ارسلا در این مورد با سودابند ناصری فعال مدنی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که افغان ها بیشتر برای چی به پاکستان میروند و دنبال چی هستند.
خب اخیراً به خاطر
ای که افغانستان تحت تسلط طالبان آمد و متاسفانه که همگی تمام امو زندگی دستاورد هر چیز که داشتن از دست دادن و افرادی که جانشان بیشتر در خطر بود اینا به کشورهای همسایه بخصوص پاکستان اینا مهاجرت کردن که بسیاری از اینایی که در پاکستان اکنون حضور دارن اینا به خاطر بیرون شدن از پاکستان هستن، یعنی کسایی که اونا را انتقال داده به پاکستان و یکی که بر اونا گفته که باید شما به کشور سوم برین چون پاکستان یکی از کشورهای نزدیک به افغانستان هست، منتظر هستن تا یک سرنوشت همه اونها معلوم شود.
برخورد پلیس پاکستان با مهاجرین افغان، با ویژه کسایی که در اواخر به پاکستان رفتن و با ویزا و اسناد قانونی رفته، برخورد اونا با اونا چگونه است و خود همی افغانهایی که در اواخر با پاکستان رفتن اونا اسناد قانونی از او در چه حالتی قرار داره؟
بیشتر افغانهایی که در پاکستان حضور دارن با ویزا داخل پاکستان شدن و بیشترشان هم غیر قانونی. بس اینجاست که افراد قانونی یا غیر قانونی به هر حالش، ولی مشکل اینجاست که تمام افرادی که فعلا بعد از سقوط افغانستان کسایی که آمدن پاکستان متاسفانه که اینا خود دوباره نمیتونستن برن به انتری ویزای خود دوباره به سر مرز و اینا پس دوباره بیان به داخل پاکستان، اما ویزایی که برای یک سال مدار اعتبار داشت یا به 6 ماه یا به 4 ماه یا به 3 ماه او تمام شده. وقتی تمام شده این افغانایی که دوباره درخواست میتن برای تمدید ویزا یا تمدید اقامت و انتری که باید انجام شوه، به خود پاکستان به آسانی تمدید نمیکنه ویزا را و به این خاطر ویزا چون تمام شده و دوباره نتونستن اینا ویزا دریافت بکنن، به این خاطر مشکلات زیاد در پاکستان مهاجرین افغان داره. کرایه خانه اونا نمیتونن که داکمنت یا مسندهای قانونی برای اقامت در پاکستان ندارن و ویزایشون هم تمام شده، اینا نمیتونن خانه کرایه بگیرن.
تعداد زیاد از افغانایی که در یه اواخر با پاکستان رفتن اونا در تلاش ازی هستن که کسای مهاجرت از اونا به کشور سیومی تا مراحل شود تا اینا بتونن به اوجه برن. آیا می سازمان ها و نهادها و کشورهایی که اونا را دعوت کردن به عنوان مهاجر و قرار است به کشور سیومی برن، آیا کشورهای سیومی و این سازمان ها با اینا در تماس هستن تا مشکلات اینا را، مشکلات بود و باش اینا را با حکومت پاکستان حل کنن تا اینا بتونن کس مهاجرت خود را تا مراحل کرده و پاکستان را کنن؟
متاسفانه که کمتر خارجی ها در ارتباط با کسایی هستن که نزد اونا کیس دارن، کمتر توجه میکنن. بعضا افراد که آمده بسیاری خارجی ها تلفن های خود خاموش کردن، بعضی خارجی ها ایمیل های خود را بند ساختن، مسدود ساختن. پیام و تماس افرادی که کیس دارن در پاکستان جوابگو نیستن، تماس شونه و پیام شونه پاسخ نمیتن با اون که میبینن، ولی هیچ کمک اونا بر اونا انجام نمیتن. متاسفانه با دولت پاکستان هم اینا هیچ ارتباط قایم و محکم ندارن که ما این مهاجرین را خود ما خواستیم، شما مثلا مورد اذیت قرار ندین تا اینکه کیسا اینا یا پرونده اینا تکمیل میشه و ما اینا را ما اون کشور انتقال میدیم.
سودابه ناصری فعال مدنی بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
پس از درگیری های پی در پی میان سربازان ایرانی و طالبان در مناطق مرزی، قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران میگوید آنها آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان هستند. این سو سخنگوی حکومت طالبان میگوید اولتر از همه سربازان ایرانی نیاز به آموزش دارند، زیرا به گفته او درگیری ها به دلیل تخلف های آنها شروع شد. جزئیات در گزارش از فائزه ابراهیمی.
قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی یا پلیس ایران میگوید که آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان برای درک پروتکل‌های مرزی هستند، اما حکومت طالبان میگویند که مرزبانان ایرانی نیز باید آموزش ببینند. خبرگزاری مهر ایران روز شنبه به نقل از قاسم رضایی نوشت که لازم است نیروهای مرزی طالبان دارای لباس یونیفرم و پایبند به قوانین بین‌المللی باشند. او افزود که آمادگی خود را برای آموزش نیروهای مرزی طالبان جهت رعایت پروتکل ها در مناطق مرزی و همچنین سایر مناطق فراتر از مناطق مرزی اعلام کرده است، اما آنها یعنی طالبان هنوز برای این کار حاضر نشدند. اما حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جانشین فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران گفته است که بیش از این همه سربازان ایرانی نیاز به آموزش دارند، زیرا درگیری ها به دلیل تخلفات آنها آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت:
اصلی موضوع داده سیز مغز و کنه ترحد پر دی پا مسائل بند.
نقطه اصلی این است که نیروهای ما از مسائلی که در مرزها نیاز است آگاهی لازم را دارند. متاسفانه هر مشکلی که پیش میاد اولا به این دلیل است که طرف ایرانی به خاک ما شلیک کرده یا به خاک ما تجاوز کرده است و سپس ما نسبت به آن واکنش نشان داده ایم. بنابراین آنها نیز به آموزش نیاز دارند و باید اصول را خودشان رعایت کنند.
ایران در حال از آمادگی برای آموزش نیروهای مرزی طالبان خبر می‌دهد که اخیراً گزارش‌های از درگیری و آمادگی نظامی در مرز ایران و افغانستان منتشر شده است. به تاریخ 27 می نیروهای ایرانی و طالبان در ولسوالی کنگ نیمروز به سوی یکدیگر تیراندازی کردند که در نتیجه به گفته آقای رضایی یک سرباز ایرانی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این درگیری یک سرباز طالبان نیز کشته شد. پس از این درگیری چند ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن ادعا شده بود که طالبان تجهیزات و نیروهای بیشتری را به نزدیکی مرز ایران در ولسوالی اسلام قلعه هرات می‌فرستند، اما طالبان این ادعاها را تکذیب کردند. نیروهای ایرانی و طالبان چندین بار در مرز با یکدیگر درگیر شدند که منجر به تلفات دو طرف شده است. اما با وجود همه اینها حکومت طالبان میگوید که آنها متحد به حل مشکلات از راه‌های دیپلماتیک هستند، موضوعی که مقامات ایرانی نیز بر آن تاکید کردند. قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروهای انتظامی ایران نیز به خبرگزاری مهر گفته که مقام‌های حکومت طالبان در دیدارشان پذیرفتند که نیروهایشان اشتباه کردند و قول دادند که از تکرار آن جلوگیری کنند، اما طالبان طرف ایرانی را مسئول آغاز این درگیری‌ها می‌دانند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
ساعت 9:17 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت متی الله ویسا، فعال بخش آموزش از سوی حکومت طالبان، از سرنوشت و خبر نیست. شماره از همکاران آقای ویسا از ادامه دربند بودن و ابراز نگرانی میکنند، اما مسئولان حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
2 تن از جوانانی که متی الله ویسا را در بخش فعالیت‌های آموزشی در ولایت کندهار همکاری کردند، کارکردهای او را در این بخش ستودنی خوانده و بر آزادی هرچه زودتر او تاکید می‌کنند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به جای اینکه او از سوی مردم و حکومت تشویق و حمایت می‌شد، طور گرفتار شد که هیچ نوع معلومات درباره او نه با رسانه‌ها، نه با خانواده و نه با دوستان شریک ساخته می شود. ما می خواهیم متی الله ویسا آزاد و از کارهایش ستایش شود.
همچنان عبدالرحمن باشنده ولایت کندهار که می گوید متی الله ویسا را در برخی سفرهایش به ولایت های افغانستان جهت گسترش فعالیت های آموزشی همراهی کرده، به رادیو آزادی گفت:
متی الله ویسا برای انکشاف آموزش تلاش می کرد. او به این هدف به ولسوالی ها، قریه ها و مناطق دوردست سفرهای کرده است. او هیچ گونه فعالیت سیاسی را انجام نداده. بازداشت او و اینکه هیچ نوع معلومات در مورد او با خانواده و سایرین شریک نمی‌سازند کار مناسب نیست.
متی الله ویسا مسئول نهاد راه قلم و فعال حق آموزش که با راه‌اندازی کمپین‌ها و صنف‌های سیار برای آموزش کودکان در مناطق دوردست افغانستان به ویژه ولایت‌های جنوبی فعالیت داشته، در این اواخر برای حق آموزش دختران در این کشور تلاش می‌کرد. آقای ویسا به تاریخ 27 مارچ از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شد. سخنگویان طالبان دلیل بازداشت او را انجام فعالیت‌های مشکوک ضد نظامشان دانستند، اتهامی که از سوی خانواده آقای ویسا رد شده است. مرضیه حفیظی، عضو نهاد راه قلم، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت آقای ویسا، تلاش ها برای گرفتن وکیل مدافع برای او به جای نرسیده است.
در جریان دو ماه از طرف خانواده ویسا خیلی زیاد تلاش شد تا وکیل برش گرفته شود و قضیهش دنبال شود، اما گروهی طالبا اجازه به نمیتن که ویسا وکیل داشته باشه یا قضیهش پیش برده شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون او، و پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما محمد عظیم صافی، آگاه امور حقوقی، میگوید مطابق قوانین ملی و بین المللی داشتن وکیل مدافع از حقوق اساسی متهم شمرده شده و برای تامین عدالت ضروری است.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق مظنون مؤثر تمام شده. از طرف دیگر برای تامین عدالت واقعی داشتن وکیل مدافع ضرور است و پلیس در هنگام گرفتاری و مکلف هست برایش واضح بسازه که به اساس شک چنین جرم شما گرفتار میشین.
پیش از این بازداشت فعالان مدنی، حقوق بشری، خبرنگاران، منتقدین طالبان و زنان معترض به شدت از سوی سازمان‌های متعدد مدافع حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و بر رهایی فوری آنان تاکید شده است. آنان بارها از طالبان خواستند که به شمول متیولا ویسا همه آن فعالان را از بند رها کنند که به گفته آنان بدون مرتکب شدن کدام جرمی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر به شمول متیولا ویسا و مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، برخی از فعالان مدنی دیگر در بند طالبان به سر می برند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دو نهاد مددرسان برای بیش از 500 کودک و نوجوان کارگر و بی سرپرست در ولایت بادغیس زمینه یادگیری فن و حرفه و رفتن به مکتب را فراهم کردند. برخی از این کودکان و نوجوانان از برنامه هایی که راه اندازی شده خوشحال هستند. جزئیات بیشتر در گزارش که شاپور صابر پیشکش میکند.
نفقه خانه در جمع از ما بود، استاد رفتیم ازرات، در نیمروز رفتیم، از نیمروز باز رفتیم ایران.
حمیدالله 16 ساله پشت ماشین خیاطی نشسته و لباس میدوزد. او دو ماه میشود که در یک آموزشگاه خیاطی در شهر قلعنه و مرکز ولایت بادغیس شامل شده است. حمیدالله به علت افزایش بیکاری در یک سال گذشته سه بار تلاش کرد که به گونه قاچاقی به ایران برود، اما در مسیر راه پلیس ایران او را بازداشت کرد و به افغانستان بازگرداند. پدر حمیدالله بیمار است و او تنها نان آور خانواده 6 نفره است، اما حال حمیدالله خوشحال به نظر می رسد.
زیاد خوشحالم به خاطر اینکه دفتر و این کورس فعال شده. آمدم اینجا حال اینجا کار یاد میگیرم، سوار میتونم اینجا از اینجا فارغ شدم برم به تی بازار اونجا یک دکان وا کنم که سوار نفقه خانه و زن و اولاد خود دست بیارم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف به همکاری مؤسسه غیردولتی جرمنی هلپ به تازگی برای بیش از 500 کودک کارگر و بی سرپرست در ولایت بادغیس زمینه یادگیری فن و حرفه و رفتن به مکتب را فراهم کردند. دوره های آموزشی 6 ماه است و کودکان در بخش های خیاطی، موبایل سازی و ترمیم موتورسایکل آموزش می بینند. برای هر یک از کودکان ماهانه 5000 افغانی از سوی یونیسف پرداخت می شود. این ابتکار کودکان زیادی همانند حمیدالله را از کارهای شاق نجات داده است. عبدالواحد 14 ساله یکی دیگر از این کودکان است.
گودی دیشم از طیب میدان بارده بازار سوژله مردم رو بردم کچه مسئله باشه. اقتصاد ضعیف بود، روزگار نمی چلک، پیارم کارگریم که من کار میکردم، مردم خودی کامل خم کاری میکردم.
محمد اسحاق واسق مسئول مرکز فن و حرفه در بادغیس است. او به رادیو آزادی میگوید که این مرکز در شهر قلعنه و ولسوالی مقر بادغیس فعال شده است.
هدف از این برنامه حفاظت از اطفال است، اطفالی که کار شاقه انجام میدن، اطفالی که داخل بازار گدایی میکنن، تکدگیری میکنن، اطفالی که مورد سوء استفاده قاچاقبرا قرار میگیرن، به کشورهای دیگر بالاخره قاچاق میشن و رد مرز میشن، و در مجموع هدف حمایت از اطفالی است که بتونن از طریق برنامه از یک طرف خود اینا یا اعضای فامیل نایرفا آموزش ببینن و همچنان شامل مکتب شوند.
واسق میگوید که کودکان بالاتر از 14 سال خودشان شامل صنفای فن و حرفه شدند، اما به جای کودکان خردسال اعضای خانواده هایشان شامل این برنامه شدند. یونیسف قبلا برنامه‌های مشابه را برای حمایت از کودکان در برخی ولایت‌های دیگر مانند هرات برگزار کرده است. پیش از این ملل متحد افغانستان را مکان بدی برای کودکان در جهان دانسته است. به گفته این سازمان، موزل اقتصادی، گرسنگی و ناداری به گونه مستقیم کودکان را به خطر انداخته.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. برخی پیام های هم که شما برای ما فرستاده تا لحظات بعد نشر خواهد شد. اما پیش از آن، یکی از انتشارات محلی در ننگرهار امکان نشر شعر برای شاعران را فراهم کرده که توانایی چاپ کتاب هایشان را ندارند. از این اقدام شما را از شاعران ستایش می کنند و آن را فعالیت خوب برای رشد فرهنگ می دانند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
یار بی خبر من پنهان گریه می کنم. نام مجموعه شعر مشترک 10 جوان شاعر است که از سوی انتشارات شهباز به چاپ رسیده است. این بار نخست نیست که مجموعه شعری مشترک شاعران افغان به چاپ می رسد. اما سلیمان صافی، رئیس انتشارات شهباز می گوید هدف آنها بیشتر برآورده کردن آرزوهای جوانان است که می خواهند اشعارشان به شکل کتاب چاپ شود، اما امکانات آن را ندارد.
این روند همین گونه ادامه دارد. با این کار آرزوی شاعران برآورده می شود. بیشتر شاعرانی هستند که توان چاپ کتاب را ندارند، اما ما این زمینه را برایشان فراهم کردیم.
آقای صافی می گوید در هر کتاب اشعار انتخابی در شاعر به چاپ می رسد و هر شاعر تنها 2000 افغانی می پردازد، اما به گفته او این پول هم به خاطر از آنها اخذ می شود که در بدل آن به هر کدام 60 جلد کتاب داده می شود. در این مجموعه شیری، ناخبر یاره، غلی غلی جرم، اشعار شاعران جوان از جمله سردار محمد صافی و حیاخان افغانمل نیز چاپ شده است. آنها بر رادیو آزادی میگویند
شاعر هم تشویق می شود و به انتشارات چاپ نیز فایده می رسد و فرهنگ و ادب پشتو نیز خدمت صورت می گیرد.
شاعران یک قشر غریب جامعه هستند و امروز با در نظر داشته وضعیت بد اقتصادی نمی توانند که مجموعه شعریشان را چاپ کنند.
از گذشته تا به حال شاعران و نویسندگان در افغانستان برای چاپ کتاب‌هایشان با مشکلات مواجه بودند، زیرا بیشترشان وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند. با گفته مسئولان انتشارات شهباز، شمار زیادی از شاعران به آنها مراجعه کردند که اشعارشان با امکانات کم در این مجموعه های شیری چاپ شده است. آنها میگویند یک مجموعه شیری دیگر را هم زیر نام و بدینه بخوام جنانه یا من ترا نخواهم بخشید جانان است که به زودی چاپ خواهد شد. عبدالغفور لیوال، شاعر و نویسنده، چاپ این کتاب ها را برای تشویق استعدادهای جوانان مؤثر میداند.
او دزوانانو ده حسولو او تشویق ده پاره.
این برای تشویق جوانان همانقدر نقش دارد مثل که مجموعه آنها به گونه مستقل به چاپ برسد. من فکر می کنم که این یک اقدام خوب است. اول اینکه فرصت مناسب برای مقایسه فراهم خواهد شد و دیگر اینکه آنها تشویق می شوند که در شعر خود دقت بیشتر داشته باشند.
خپل شاعری که لا پس نور دقت.
آقای لیوال می گوید این کار در گذشته از سوی بخش جوانان انجمن نویسندگان افغانستان و دیگر انجمنها صورت می گرفت. او امیدوار است که انجمنهای دیگر نیز برای دستگیری و تشویق شاعران و نویسندگان به گونه رایگان این کار را انجام دهند.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت پنج کابل مسئولی WP آمدن، همی قطعی وکیلا و قطعی همی وکیلای سابقه که بیدر همی مردم های خیش و قامی همی وکیلا و بیدر همی زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال از تقاعدی ما نویده ما را دلست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بیدر یا گوش نمی کنن همی زوردارا و همی وکیلا و همی نماینده ها که سابق بیدر عالی ما نما سر بکار است. از شما خواهش مندم صدای ما را به گوش مسئولین WP برسانید. ابی WP که مسئولین بودند، ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بهتر کلامکار و وظیفه هم نداریم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیریم.
من از تخار ولسوالی هزارسومو به تماس شدم. فکر میکنم همه مؤسسه WP تفکیک کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن، اونا به خودسرانه سطنام کردن، کل مستحقا ماندن، به مستحقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیف بشنواد.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم و در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. تا لحظات بعد برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. پلیس بلغاری از بازداشت 43 پناهجو که گفته شده همه ایشان شهروندان افغانستان هستند خبر می‌دهد. خبرگزاری دولتی بلغاری به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داده که پناهجویان صبح زود امروز در حالی که در یک مدر باربری سفر می‌کردند در نزدیکی شهر صوفیه بازداشت شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 5 اووره از تیم سریلانکا شکست خورد. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکنش 324 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. اما افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش فقط 191 دوش گرفت و با تفاوت 132 دوش بازی را به سریلانکا واگذار کرد. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید که اردو و استخبارات این کشور میخواهند حزب او را نابود کنند. خان در گفتگو با خبرگزاری رویترز که امروز نشر شد افزوده که هیچ شک ندارد که او در محکمه های نظامی پاکستان محاکمه خواهد شد و سپس او را به زندان خواهند فرستاد. و در گفتگوهای ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد عضویت سویدن در پیمان ناتو هیچ پیشرفت صورت نگرفته. مقامهای ترکیه و سویدن توافق کردند که در 12 جون با هم دیدار کنند تا اختلافهایشان را به بحث گیرند.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر از حاصل دهی زمین های تحت حمایت برنامه معیشت بدیل کوکنار برایتان میگوییم.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم.
میشنویم که دهقانان در کاپیسا میگویند که در نبود کمک و کشت بدیل طالبان مزاری کوکنار آنان را تخریب کردند.
مردم توقعی داره که در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه.
یک عالم دین از حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد برایتان خواهد گفت.
در روشنی دین مقدس اسلام زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد.
عبدالله را خانوادهش از میراث پدر محروم ساخته. اینکه چرا؟ ادامه داستان را از خود وی می شنویم.
خانه پدری و میراث هم اصلا هیچی با ما کس نداد و عالم دست خالی می گردیم و هیچ کس به فکر ما نیسته.
جمیل به خانه می آید و می بیند که فرزندش گریه دارد و خانمش ناپدید است. اینکه خانم جمیل کجاست آن را در این درامه با هم می شنویم.
اونه اون مرده که جمیل آمد.
راستی اونه جمیل خواهمد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساچیسه؟
خیرت باشه جمیل. چی شده؟
گپ خراب است.
برنامه را با موضوع کشت بدیل کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. باغ‌ها و زمین‌های زراعتی در ولایت‌های ننگرهار و کندهار که از طریق برنامه معیشت بدیل کوکنار سازمان ملل متحد تحت حمایت قرار گرفته بود، پس از 3 سال حال آماده حاصل‌دهی شده است. باغداران در ولایت ننگرهار می‌گویند امسال باغ‌های استروس آنان حاصل خوبی داشته و انتظار دارند که دو برابر پول بیشتر از کشت کوکنار به دست خواهند آورد. در ولایت کندهار نیز بر برخی زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد، حال سبزیجات کشت شده و دهقانان انتظار دارند که این محصول زراعتی آنان بازار خوبی خواهد داشت. همکار ما به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در سال 2020 پروژه احداث باغ‌های سیتروس را در 4 ولسوالی ولایت ننگرهار آغاز کرد، زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد. حال با گذشت 3 سال این باغ‌ها آماده حاصلدهی و باغداران نیز از حاصلات به دست آمده‌شان راضی‌اند. شفیع الله مالک باغ سیتروس در ولسوالی گوشته ننگرهار میگوید با توجه به بیشتر شدن تجربه کارش در باغداری امسال انتظار حاصل بیشتر را دارد.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم. با پول آن خانه ساختیم و برای رفع ضرورت ها یک موتر هم خریدیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی در 4 ولسوالی ننگرهار 500 باغدار را در بخش باغداری آموزش داد و سیستم آبیاری به شکل قطره را برای آنان فعال ساخت. ننگرهار از جمله ولایت‌های گرمسیر افغانستان است که اقلیم مناسب برای رشد باغ‌های سیتروس دارد و در سال‌های اخیر با تعداد زیادی از ولایت‌ها مالتا، نارنج و لیمو صادر می‌کند. از سوی دیگر دهقانان در ولایت کندهار نیز از حاصلدهی زمین‌های زراعتیشان خبر می‌دهند. در این ولایت نیز سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی پروژه ایجاد زمین‌های زراعتی را آغاز کرد و این پروژه تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. این پروژه که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC آغاز شده، در جریان آن به هزینه $600,000 آمریکایی زمینه ترویج کشت سبزیجات به جای کوکنار فراهم خواهد شد. این پروژه در ولسوالی‌های ژیری، دند، ارغنداب، پنجوایی و میوند در مناطق تطبیق می‌شود که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد و در جریان آن کشت بامیه، رومی و بادنجان ترویج خواهد شد. شایسته خان دهقان در ولسوالی ژیری کندهار با ابراز رضایت از حاصلاتش میگوید با رو آوردن به کشت بدیل کوکنار هم راحت شده و هم عاید مالیش چند برابر شده است.
سال گذشته از یک جریب مزرعه کوکنار 4 کیلو تریاک حاصل می گرفتیم. حال در یک هفته از این یک جریب زمین 10 کیلوگرام بادنجان رومی و بامیه حاصل بر می داریم و آن را در بدل 300 تا 400 افغانی می فروشیم و عاید آن در مقایسه با تریاک بهتر است.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت، کمک‌های مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر و بدیل کوکنار با حکومت طالبان متوقف شده، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با حمایت مالی برخی کشورها به تطبیق برنامه‌های کشت بدیل در افغانستان ادامه داده است.
دهقانان در ولایت کاپیسا بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده و حکومت طالبان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار را آغاز کرده است. دهقانان در کاپیسا فقر و نبود بازار مناسب به محصولات مشروع زراعتی را دلیل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. اما می گویند حال که کشتزارهایشان آماده حاصل دهی شده، طالبان تخریب آن را آغاز کردند. هرچند طالبان در ماه حمل سال گذشته کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کردند، اما دهقانان میگویند که آنان انتظار داشتند طالبان همانند 20 سال گذشته کاری با کوکنار آنان نداشته باشند. شرح موضوع در این گزارش.
باعثش فقر و نبود.
معمار آقا در اوایل زمستان سال گذشته بر کمتر از یک جریب زمین خود در ولسوالی کوهبند کاپیسا کوکنار کشت کرد و انتظار داشت که همانند 20 سال گذشته حکومت طالبان با کوکنار وی کار نخواهد داشت و همانند گذشته در برداشتن حاصلش با وی همکاری خواهد کرد. حکومت طالبان اما هفته گذشته کشتزارهای کوکنار معمار آقا را تخریب کرد و هیچ کمک بدیلی را هم در اختیار وی قرار نداد.
مردم توقعی داره که به در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشد برایش تا که این خلا را پر بسازه. زمینه کار مساعد شوه، مردم مصروف بسازه. مردم اگه مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
معمار آقای 29 ساله نانآور خانواده 12 نفری است. وی میگوید که تنها منبع درآمد خانواده‌اش زراعت است. باشندگان کاپیسا میگن که در 10 سال اخیر در برخی مناطق این ولایت که در آن جنگ جریان داشت کوکنار کشت میشد و طالبان مانع آن نمیشدند. علی محمد دهقان در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که تازه حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند، نگران آن است که در نبود کشت بدیل و بازار مناسب برای کشت مشروع در سال جاری با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد.
خود دیگه کار و غریبی هم نبود و حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها ما مردم مثلا بسیار رنج و تکلیف ها را دیدیم. خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه، مشکل است، نفقه اولادا مشکل است، چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
قاری ولی الله کارمند مدیریت مبارزه با مواد مخدر کاپیسا میگوید که بر علاوه تخریب مزارع کوکنار، بیش از 40 دهقان را نیز در پیوند به کشت کوکنار دستگیر کردند.
در کاپیسا پس سرزمین که چیز منگم
بخش سروی به ما راپور داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده، اما حالا تخریب آن را آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم و مقداری که باقی مانده است برای آن هم کار جریان دارد.
چپاتی را از من محو الله جریان دارید.
کاپیسا از ولایت هاییست که از سال 2012 تا سال 2020 میلادی یاری از کشت کوکنار اعلان شده بود، اما با توجه به میزان کشت های تخریب شده کوکنار توسط نظامیان حکومت طالبان، حال دیده می شود که این ولایت بار دیگر در جمع مناطقی قرار گرفته که کوکنار بیشتر در آن کشت شده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد و مسئولیت های وی در برابر خانواده. دین اسلام به پیروانش دستور داده که خوراک، پوشاک و مسکن را برای خانمشان تهیه کرده و با وی برخورد نیکو داشته باشد. اما اکثریت معتادان در کنار برخورد نادرست با زنانشان سهولت‌های زندگی و نیازمندی‌های آنان را فراهم نمی‌سازند. عالمان دین می‌گویند که زن می‌تواند در صورت برخورد نادرست از شوهرش طلاق بگیرد. همکار ما در رابطه با دلایل برخورد نادرست معتادان با زنانشان و راه‌های جلوگیری از خشونت در خانواده با مفتی شمس الرحمن فروتن عالم دین مصاحبه کرده. با آقای فروتن ابتدا در رابطه با حقوق زن در اسلام معلومات می‌دهد.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد. حق مادی است که برای خانم خود مهرش بده، دو نفقهش بده، سه جای مناسب برای زندگی برایش مساعد بسازد و چهار لباس خانم خدا و ضروریات زندگی خانم خدا آماده بسازد. و حق معنوی یک زن بالای شوهر این است که شوهر امرای خانم خود اخلاق حسنه بدارد و روش نیکو داشته باشد.
آیا معتادین می تواند که حق و حقوق خانم هایشان برایشان بدهند؟
خیر، بخاطر که معتاد باید حق مادی و حق معنوی خانم خدا بدهد و این حق مادی و معنوی به نزد خود معتاد نیست. خود معتاد پول ندارد، خود معتاد جای ندارد، خود معتاد اخلاق ندارد، پس چگونه می تواند که به خانم خود این حق حقوق را بدهد؟
معتادین چرا نمی توانند که به طور کامل به حقوق خانم های خود که اسلام برای آنها تعیین کرده اند رسیدگی بکنند؟
به خاطر از این که در کلام عرب یک مقوله است که فاقد الشیء لا یعطی شیئا، کسی که یک چیز را نداره و چیز را به تو داده نمی تواند. به خاطر معتادین این حق و حقوق داده نمی توانند که این حق و حقوق به نزد معتادین نیست، جای نمیتونن اونا به خانم خود بدن چون خودشان جای ندارن، در زیر پولها جایشان است. نفقه خانم خود پرداخته نمیتونن چون خودشان نفقه خود ندارن، باز چی رسد به نفقه خانم؟ سه ای که اخلاقی که با خانم خود بکنن یه اخلاق خودشان نداره، زیرا اخلاق کسی داشته میباشه که دارای اعصاب آرام باشد. معتادین نه اعصاب دارن نه اخلاق دارند.
عواقب بدی برخورد زشت معتادین در مقابل زنهایشان چی می باشد و چی مشکلاتی را به وجود می آورد؟
اولین مشکل که از برخورد بد یک شوهر
ماتا در مقابل خانمش ببار می آید این است که اگر اونا اولاد داشته باشن اثرات بد این برخورد زشت بر سر اولادایشان می افتد. اولادایشان هم درست تربیه نمی شود، غذای خوب نمی خورند، با یک عالم از مشکلات و بدبختی ها مواجه می شوند. و دومی که فضای خانه مکدر و تیره و ظلمانی می باشد، در اونجا محبت، الفت، موعدت وجود داشته نمی باشد و شب و روز جنگ و جگرخونی و بدبختی می باشد.
اگر یک معتاد با خانم خود اخلاق بد می کند، خانمش در این صورت چی کار بکند؟
خانمش کوشش بکند که از صبر کار بگیره، شوهر خود را به مراکز صحی ببره، علاجش را بکنه، به بعض شفاخانه او را بستر بکند. اگر به این هم نشد و بالاخره علاجش نشد یا خود شوهر نخواست که به مراکز صحی بره و به موی اعتیاد و بدبختی و بد اخلاقی خود ادامه میدهد، در این صورت باز خانم میتواند که حق مطالبه طلاق به اساس ضرر را بنماید.
مسئولیت اقارب و خانواده های خانم ها و معتادین در مقابل این گونه شوهرهای معتاد که در مقابل زنهای خود رویش بد می کند چی هست؟
مسئولیت اقربا، دوستان و خانواده اینمیت و یک معتاد که در مقابل زن خود اخلاق بد می کنه این است که اونا هم در قدم اول کوشش بکنن که این معتاد ببرن به مراکز صحی تا علاج و معالجه شه بکنه. در قدم دوم به خانم اینمی معتاد از لحاظ مادی کمک بکنن. در قدم سوم کوشش بکنند که اولادای اینمی معتاد به درس و تعلیمش رسیدگی بکنند تا باشد که اولادای از این معتاد کلان شود و پس به امور پدر و مادر خود رسیدگی بکنند. و اگر این همه به دست نیامد و این معتاد علاج نتانستند، کمک نتانستند، باز اونا میتانند که مداخله بکنند و این زن از این معتاد جدا بکنند.
مسئولیت یک حکومت و نظام در مقابل او معتادینی که با زنهای خود رفتار بد می کند چی است و نظام حاکم چی کاری بکند تا جلوی این بدبختی ها و اخلاق بد معتادین را بگیرند؟
حاکم وقت در قدم اول کوشش بکند که ریشه های اعتیاد را از کشور دور بکند، مواد مخدر وارد نشوه، پروسس نشوه، تجارتش نشوه. دوام کسانی که از بیرون از کشور میاد اونا علاج شوند، معالجه شوند، معانه شوند که معتاد نباشند. و همچنان کسانی را که دست به مواد مخدر میزنند اونا را جزای سنگین بدهند و این معتادین را علاج بکنند، شفاخانه های را برای اونها تأسیس بکنند. و بالاخره اگر اینا از اعتیاد خود دست بردار نشدند، نظام وقت میتونه که این معتاد را زندانی کنه، این معتاد را جزا بدهد. و بالاخره اگر به این هم نشود، میتوانه حاکم وقت که امی معتاد را از امی خانمش جدا بکنه و برای خانمش یک زندگی جدا مهیا بسازد.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد بر جریان عملیات جراحی فرد معتاد چه تأثیر می گذارد؟ در این رابطه برای ما بیشتر دکتر نجیب الله عمرخیل می گوید.
در مریضای معتاد در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کمی از به مخدره و یا آنالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان معتاد در امی اسنا در حالت خمار قرار می داشته باشن و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دو را تقلید میکنه با او طرف عطف توجه صورت میگیره، یعنی زیادتر به این توجه خاص شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، به می خاطر او طرف عطف توجه صورت میگیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار میگیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیم را در قبال داشته باشه. و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی اعتیاد مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه.
آیا می دانستید؟
عبدالله باشنده ولایت فرا از 27 سال به این سو معتاد است. وی قبل از اعتیاد به مواد مخدر استاد خیاطی بود و چندین شاگرد نزد وی کار می کردن. اما با معتاد شدن به مواد مخدر وی کارش را ترک کرد. عبدالله می گوید که نزدیکانش با وی بریدند و حتی خانوادهش وی را از میراث پدر محروم ساخته است. وی در این مدت به چندین دختر پیشنهاد ازدواج داده، اما خانواده های این دختران به دلیل اعتیاد وی دختران و خواهرانشان را به نکاح عبدالله ندادن. داستان زندگی عبدالله را از خودش می شنویم که به همکار ما قصه کرده است.
از تمام دوستان و خویشاوندان و خانواده دور شدم و شغل و کسب داشتم و شغل و کسب را از دست دادم و حال 48 سال سن دارم، نه زن و نه خانه و نه زندگی، هیچ نشد. وقت که عمل رایلا میکنه میگه ای عملی اصلا زن نمیداد به ما و خانه پدری و میراث هم اصلا هیچ به ما کس نداد که بالا عمل میده و بالا فلان میده، ما هم دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیست. اگر ما شغل داشتم اینجا اتفاقا خیاطی داشت و فش ده نفر باور که شاگردا کار میکرد زیر دست ما، خانواده فش ده نفر بود، تقریبا 20-25 نفر به زیر دست بمیره از شاگرد تا خانواده آبرومندانه زندگی میکرد. فقط به ایران گرفتیم، با ایران موندیم 15-16 سال دیگه از تریاک شروع کرد و به متاقای مجردی میرفت یکت باشه. یعنی میگه بچه ها دیگه چی بگو، بعضی ها خود دیگه عیاشی و عیاشی میکرد دیگه، باز ما از دقیقت بیکاری بس یک دود مود خزینا میکشیم. خاطر بعد می نمینه که فقط یک انسان رو که دید فقط به خاطر پول ارزش میده. تقریبا 6-7 بار تلاش کردم، 6-7 بار اگردم که نکاح دولتی و راحته و شخصی طرف نبود. دکتر های درسته که تجربه داشته باشه واقعا به این را، جوان های که واقعا کمر بسته و درسته و به کار زندگی خود ادامه میده، هیچ وقت ناامید نشه و به ایتو محلای نره و دنبال از این مواد واقعا نره. ما یک زمانی که جنگ بوده و بدبختی ها بوده و بیچارگی ها بوده، واقعا ایتو زندگی پیشرفت و ادای نبوده. اون زمان مردم فهمیده به ایران میرم. از عموم جوان ها خواهش داره که واقعا این کار نکنن، هر نوع وابستگی بده. حالی ما خود نسل یک و یک بود یا تقدیر بود یا ادا بود، خلاصه رفت زندگی از پیش ما، خطا شد. کسایی که حال تازه جوانه این نیروی کاری و نیروی زندگی خود از دست نده، واقعا تجربه پیشرفت کرده و بودن پیش کرده.
حال هم مطلب پایانی برنامه است و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که جمیل به خانه می آید و می بیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیز در خانه دیده نمی شود. این که خانم جمیل کجاست، اصل قصه چیست، ادامه ماجرا را در این درامه با هم می شنویم.
جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. با خیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساچیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن، چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتان دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
بازی روینه شروع کرده.
آلو تو خود تداویش کرده بودی، باز چطور شروع کرد؟
یک دفعه نه، سه دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه سونه ای روین زده میره، گریه و نشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خیر باشه، خیر باشه، خدا خیر پیش بیاره.
یارا فکر نکنم که بعد از ازش خیر ببینم. دخترت فقط بر ما شر است و بس.
بچیم جمیل، یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خواد شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بخی رای خود گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیارش ایچه.
آ جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین، کم از که دیوانه شام دیوانه. تنها در قصه از این نیستم، میترسم که اولادای معتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا معتاد شون.
امکان چی مونه داره آجیسه؟ دکتر برم گفت که حتما معتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای ما در تندور پرتم.
خیره بچم، تو یک دفعه ایجا بیارش، ای بار من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بی غم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس، یک چانس دیگر میتومش، اما اگه باز معتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم. من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، آزن، کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کده میره، تو در کدان در اومدی؟ آره تو اینجا چی میکنی؟
در خانه بعد در گریان چیزی نبود، گفتم کمی ازم خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
آره که در کدان ازم هست؟
من گفتم کم تم ازم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راست بگو، اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ازم اومدم دیگه.
در یاخور پلاستیک از چیز؟ تو باش که من ببینم
چی میکنی. شای یک پلاستیک کنه از
خو آل فهمیدم که در این خلطه چیز
چی هست؟
آل تو نمیفهمیه؟ با چشم سر سعی کن که در این چیز تو بازی روی نشروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، روی یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دوت میزدی. آره تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتاکت گریان کرده میره و تو اینجا بودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمی کشم.
نه دیگه، بگه تو باور کرده نمیتونم. چند دفعه تداوید کردم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی.
آره گفتم دیگه نمی کشم.
بس دیگه، یک گپت دیگه باور نمی کنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشد نمی کنم، اما باز توستی و امو ای روی نت. امو تو نیست؟ بگو
امو تو دست
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی، یک خوشتوک خود شکمت معتاد شده بود. آله می خواهی که دوتای بیچاری دیگرم پودری بسازی؟
خیر دیگه آله، دوتای دیگهش خجود هستن.
نه تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، می قسم قابل قبول نیست، از طرف من دیگه طلاق هستی.
خیره دیگه ببخشی، من این دفعه ببخشم دیگه نمی کنم و تو نمی کنم.
نه نمیشه دیگه، تو هم خودت تبا می کنی و هم من و اولادای من.
او خدای زندگی من خراب شد.
بس هست دیگه، این گریان تو هیچ فایده نداره، اگه دفعه اول نمی فهمیدی پس آنها خود دکتر فهماندید، تو خود چند دفعه تداوی شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هستی، من آمد هستم، من خانه خود خراب کنم، یه ایرز که آنها در من دارده در نقلم آخلا جان.
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زر
شیلا زها که نشستم با
به حسرت دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بارها که تمنای بی سمر کردم چی بارها که تمنای بی سمر